بگیم اعتبار اشاره در اینجا مفید و فایده نیست، چون ما دنبال علم اجمالی هستیم. نحن ابناء الدلیل. ما چون علم اجمالی در اینجا داریم، این علم اجمالی منجز تکلیف هست، تکلیف ما رو مشخص میکنه. نمیتوانید در اینجا قائل به تأخیر بشید. بنابراین برگردیم ابتدای بحثی که شیخ فرمودن. میگه بنابراین از همه این حرفایی که تا اینجا زدیم مشخص میشه، اون چه که از تحت عمومات اخبار لا تنقص خارج میشود، یه دونه از متعارضه این نیست که بگیم یکی میمونه اون دیگری نمیمونه. حالا اون واحدی که خارج میشه نه تعیینی است نه تأخیری است. یعنی اینجا هیچ حکمی غیر از تساقط نمیتونید داشته باشی. پس اون چه که از تحت این عمومات خارج میشود، یه دونه از دوتا متعارض نیست، بلکه هر دوتا استصحاب از تحت این عموم خارج میشود. هر دوتاش ما نگیم یه دونه معین میمونه اون دیگری، نگیم یه دونه مخیر خارج میشه اون دیگری میمونه، نه. این هم حرف آخری که شیخ باز دوباره روی این حرف ایستادگی میکنه. خب حالا که اومدیم قائل به تساقط شدیم چیکار کنیم؟ شیخ میفرماید اینجا دیگه باید بریم سراغ قواعد دیگری غیر از استصحاب. یکی از قواعدی که در اینجا به ما نشون دادن، گفتن مقتضای قاعده رجوع به احتیاط در این متعارضین هستش. حالا در اون مسئله‌ای که ما گفتیم، تو مثالی که خاطرتون باشه، یا آب نجسی که متمم و مکمل میشه، متمم و مکمل میشه با یا آب کر در مقابل یک آب طاهر دیگه، اینو چه شکلی به اینش جمع کنیم؟ میگه تعارضا تساقطا و رجوع کن به قاعده طهارت. این همون احتیاطی است که شیخ میگه وقتی که تساقط کرد دیگه نه تأخیر قائلیم نه مرجحات در اینجا مفید فایده است، بلکه مراد سراغ احتیاط توی این مثالی که گفتیم احتیاط به قاعده طهارت هستش. از همه این حرفایی که زدیم باز دوباره این مطلب ظاهر میشود که شیخ میفرماید توی تساقط بین دوتا متعارض فرقی نیست بین این که تو یکی از دوتا طرف یه دونه اصل باشه، تو طرف دیگر، یا بین این که تو یکی از طرف دیگر بیشتر از یه اصل باشه. یه وقت میبینید در یه طرف هر کدومشون یه اصل دارن متعارض میشن، یه وقت میبینید بین متعارضین یه طرف بیشتر از یه دونه اصل، سنبش پرزورتر از یه دونه اصله، اصول دیگری هم به دنبالش میاد. بگیم اینجا ما ترجیح بدیم به واسطه کثرت اصول؟ میفرماید نه، ترجیح دادن به واسطه کثرت اصول، البته اگر این کثرت اصول از باب تعبد بپذیریم، میگه اینجا باز دلیلی براش نداریم. چرا؟ به خاطر همون حرفی که زدیم، چون هرچی باشه این مرجحات اجتهادی است، به درد کار ما تو استصحاب نمیخوره. باز دوباره شیخ برمیگرده به اون دلیلی که فرمودن، میگه دلیل ما همین است که گفتیم و تا آخرم پای این دلیل هستیم که فرض میشه که این علم اجمالی موجب میشود خروج همه مجاری اصول رو از مدالیل اخبار لا تنقص. و بهتر در اینجا به این هست که بگیم اگر هم ترجیحی میخواد مفید فایده در اینجا بشه، یه از دو از هر چند تا از میخواد ترجیح به کار بگیرید، برید از باب قدما استصحاب را اعتبار سنجی کنید، از باب ظن نوعی اونجا اشکال نداره، ولی بر مبنای ما این اتفاق امکان پذیر نیست. و ربما یتوهم، چه بسا توهم شده. عرض کردیم متوهم گویا به دنبال اثبات تأخیر هست، از قائلین به تأخیره. چی گفته این متوهم؟ ان عموم دلیل الاستصحاب نظیر قوله اکرم العلماء و انقص کل غریق و عمل به کل خیره. عموم دلیل استصحاب مثل این سه تا مثال، اکرم العلماء، انقص کل غریق، اعمل به کل خیر، اینا عموماتی که تو دلیل استصحاب هست. فی انه اذا تعذر العمل بالان فی فردین متنافیین، در این که شن چنین، اگر تو این عمومات دیدید عمل متعذر شد، عمل به عام در دو تا فرد متنافیش، مثلا استصحاب علمای شیعه متعارض شد با استصحاب علمای عامه، لم یجز ترک الیهما، جایز نیست ترک کردن و دور انداختن هر دو تا فرد از این عام. بس چیکار کنیم؟ آقای متوهم میگه بل لابد من العمل بل ممکن، شما بایستی به اون مقدار ممکنش عمل کنی. اون کدومه؟ و هو احد ما تاخیرا، به هر حال یه دونه رو میتونی عمل کنی تاخیرا. و طرح الاخر، وقتی اون یکی رو مخیرا عمل کردی دیگری رو طرحش کن، چون هر دوتاش با هم قابل عمل نبود، یکیش که میشه. چرا میشه یکی رو عمل کرد؟ دلیلش اینه، لأن هازا غایت المقدور، به خاطر اینکه عمل به فرد ممکن، یعنی استصحاب کنیم علمای شیعه رو، این دیگه آخرین درجه مقدور هستش که شارع به شما اجازه داده. ولذا ذکرنا فی باب تعارض، آیه متوهم میگه به خاطر همین ما تو باب تعارض، حالا تو مباحث تعادل و تراجی انشاءالله میرسیم، در اونجا تو باب تعارض برای همین علما گفتن ان الاصل فی الدلیلین المتعارضه مع فقد الترجیح التأخیر و به شرط المتقدم لا تساقط. اصل در دوتا دلیل متعارض اونجایی که ترجیحی نباشه عبارت است از تغییر، البته با اون شرطی که گذشت. منظور از شرط متقدم عرض کردیم، یعنی به شرط اینکه عمل به این فرد ممکن باشه و منجر به مخالفت قطعیه برای شما نشود. از تأخیر است، لا تساقط، نه تساقطی که شما اشتباه فرمودید. ولی استصحاب و ایزن احد الادله، خب ببینم استصحاب یکی از این ادله هست یا نیست؟ بله، یه وقت دوتا استصحاب با هم تعارض میکنه، یکی از ادله استصحاب دیگه. فالواجب العمل بالیقین سابق به قدر الامکان، اون چی که واجب است عمل کردن به یقین سابق هست به قدر امکان، به خاطر همین اصلی که دو باب تعارض اومده. فاذا تعذر العمل بالیقینین من جهت تنافیهما وجب العمل به احدهما، اگر عمل به هر دو تا یقین با هم دیگه متعذر شد از این جهت که هر دو تاش با هم تنافی داره، وجب العمل به احدهما، در اینجا واجب است که به یکیش عمل کنی. ولا یجوز طرحهما، طرح هر دو تاش جایز نیست. خب این توهمی که از ناحیه قائلین به تأخیر بود، اما پاسخ شیخ ما و یندفع هذا التوهم، این توهم اتوماتیک دفع میشه به چی؟ به ان عدم التمکن من العمل بکل الفردین ان کان لعدم القدرت علی ذلک ما قیام المقتضی للعمل فیهما فالخارج هو غیر المقدور. پاسخ شیخ به این آیونی میگه عزیزان، اون عدم تمکن از عمل به هر دو فرد برای چیه؟ پاسخ ما رو بدید. این که ما میگیم این آقای مکلف متمکن نیست از عمل به هر دو تا فرد این عام، به خاطر چیه؟ امکان لعدم القدرت علی ذلک، اگر دلیلش به خاطر این باشه که این آقای مکلف قدرت ندارد بر عمل به هر دو فرد، ذلک اشارش به عمل به هر دو فرد، اگر قدرت نداره که هر دو تا فرد را انجام بده، حالا این قدرت شرعی باشه قدرت عقلی باشه، به هر حال مقدور نیست براش. ما قیام المقتضی للعمل فیه ما، هرچند که شما بگید مقتضای عمل به این دوتا قائم شده و هست، مقتضای عمل به هر دوتاش هست، ولی حالا در خارج قدرت عمل به هر دو رو نداره، ولی مقتضاش هست، باشه، مانع وجود داره. مانع چیه؟ همون عدم قدرت مکلف، این مانع. فل خارجه و غیر المقدور، اون چه که از این مقتضی موجود خارج می شود، خارج یعنی اون چه که از این مقتضای موجود خارج می شود و غیر المقدور، عبارت است از اون فرد غیر مقدور باشه، یعنی به کدوم؟ استصحاب علمای اهل سنت بر ما ممکن نیست اکرامش. و هو العمل به کل من هما مجامع العمل بالآخر، اون فرد غیر مقدور کدومه؟ همونیست که عمل به هر کدامین از اون دوتا جمع میشه با عمل به دیگری. اون خارج چیه؟ اون خارج اینه که عمل کنی به هر دوتاشون در حالی که جمع کنی با عمل به دیگری. و اما فعل و احدهم المنفرد عن الاخر، اما یکی جدای از دیگری اگر در نظر گرفته بشه، فهو مقدورم، بله ما هم قبول داریم این مقدوره. فلا یجوز ترک، اصلا ترکش هم جایز نیست، ترک این فعل و عمل، بلکه باید اکرام کنی. اما و فی ما نحن فی لیس کذلک، ما نحن فی یعنی قسم دوم متعارضه، این که علم اجمالی در اینجا منجز هست از این قسم نیستش که این فرد در تحت این آب تصورش به واسطه فرد دیگره که با اون تعارض پیدا کرده، نه یه فرد جدا تافته جدا بافته باشه. خودش هر توضیح میده، از بعد العلم الاجمالی لا یکون المختزی لحرمت نقض کل الیقینین موجودن منع انها عدم القدره، چون بعد از اومدن این علم اجمالی دیگه اصلا مختزای حرمت نقض هر دوتا یقین موجود نمی شود، بلکه یک فرد مختزاش موجود میشه. اون یه فرد رو میتونی این کار رو بکنه، دوتا رو با هم نمیتونی از تحت این مختزی حرمت خارجشون کنی. منع انها عدم القدره که خودش میفرمه من شده از این حرمتی که هست، عبارت هست از اون فردی که قدرت بهش نداریم، اون عدم قدرت ازش خارج شد. حالا یه مثال برای این آقای متوهم میزنه که دلجویی ازش بشه. نه مثال هازا فل استصحاب ان یکون هناك استصحابان به شکین مستقلن امتنع شرعا و عقلا العمل بکلیه و من دون علم اجمالی به انتقاض احد المستصحبین به یقین الارتفاع. مثالی که تو استصحاب میتونیم برش بذاریم اینه، بگیم چی؟ بگیم هناکه یعنی در باب تعارض استصحابه شما مفروض کنید دو تا استصحاب رو با دو تا شک مستقل که امتنع شرعا و عقلا العمل به کلیهما، از لحاظ شرعی یا عقلی عمل به هر دوتاش ممتنه، البته من دون علم اجمالیه. فرض بر اینه که هیچ علم اجمالی هم در اینجا وجود نداره. به چی؟ به انتقاض احد المستصحبین به یقین الارتفاع. بگیم یه علم اجمالی داریم به این که یکی از این دوتا مستصحب ما نقض شده است به واسطه این که یقین الارتفاعی است. چون یقین الارتفاع هست نقض شده در اینجا، اونو بذاریم کنار، اون یکی رو بگیریم. فانه یجب حین اذن العمل به هده عمل مخیر و ترحلا. تو این صورت مفروض بله شن چنین واجب است که تو این صورت مفروض این از این یعنی تو این استصحاب با این صورت العمل به هده ما به یکی از این دوتا استصحاب که مخیر هستش عمل کن و دیگری رو ترک کن، اینجا اشکال نداره. فیکون الحکم ظاهری معدا اهده ما، اون حکم ظاهری که معدای استصحاب میخواد باشه اون معدای یکی از این دوتا میشه، هر کدومو گرفتی حکم ظاهری ازش به دست میاد، اون دیگری که ترک کردی دیگه شامل حکم ظاهری نخواهد بود. اما چه کنیم که در اینجا هم میفرمایند که شامل این قسم ما نمیشه. بعضی اومدن گفتن خب شیخونا اینو شما میآوردید و داخل در اقسام تعارض استصحابین میکردید، چه اشکالی داشت؟ اینو جزء صور تعارض میآوردید؟ میگو به خاطر اینکه من مصداق براش پیدا نکردم تو اقسام تعارض نیاوردن، ولی مثال در اینجا براش زدن. و انما لم نذکر هذا القسم فی اقسام تعارض الاستصحاب، علت این که فقط و فقط در اینجا تو اقسام تعارض استصحاب اینو نیاوردیم لعدم الاصول علی مصداق، به خاطر اینکه هیچ اطلاعی بر مصادیق این قسم پیدا نکردیم، مصداق نتونستیم براش درست کنیم، لذا براش نتونستیم قسم درست کنیم. فإن الاستصحابات المتعارضه یکون التنافی بینها من جهت الیقین به ارتفاع عهد المستصحب. خب این استصحابات متعارضه چه شکلیست؟ میگه بله این استصحابات متعارضه تنافی بینشون از جهت یقین به ارتفاع یکی از این دوتا مستصحب است، در حالی که دانستی قبلا و قد عرفت ان عدم العمل به کل الاستصحابین لیس مخالفتا لدلیل الاستصحاب سوق هل عجز، در حالی که قبلا شما از بیانات ما دانستی که عمل نکردن به هر دوتا استصحاب از این جهت نیست که مخالف با دلیل استصحاب باشه، و هر جایی که ما عاجز شدیم از عمل نکردن به این دوتا استصحاب، این عجز ما یک مجوزی باشه برای مخالفت و با دلیل. میگه نه، دلیل عمل نکردن به دوتا استصحاب به خاطر این نیست. لأنه نقض الیقین بالیقین. چرا؟ به خاطر اینکه عمل نکردن به هر دوتا استصحاب در واقع نقض یقین به یقینه که باید این گونه بشه. اونی که تو روایات به ما دستور دادن لا تنقض الیقین به شک، اما اگر ماردی بود که نقض یقین با یقین بود، امام میفرماید اشکال نداره نقض کن، یقین با یقین نقض میشه. پس عمل نکردن به هر دو در واقع نقض یقین به یقینه که اشکال نداره. فلم یخرج عن عموم لا تنقض عنوان ینطبق علی الواحد التخییری. پس خارج نمی شود از عمومات لا تنقض عنوانی که منطبق شود بر یک واحد تخییری. و ایزن باز دوباره بعضی آمدن گفتن شیخنا این قسم دوم رو از یک مورد خاص دیگر در نظر می گرفت. شیخ میگه این هم نمیشه. و ایزن یعنی همان گونه که قسم دوم شامل این فرد مثالی و توهمی نمی شود، شامل اینجا هم نمی شود. و ایضا یعنی فلیس المقام من قبیل ما کان الخارج من العام فردا معینا فی الواقع غیر معین عندنا لیکون الفرد الاخر غیر المعین باقیا تحت العام. خب چی می فرماید؟ میگه این مقامی که ما درش هستیم، یعنی تعارض از نوع قسم دوم، از قبیل این مورد هم نیست. کدوم مورد؟ اونجایی که خارج شود از تحت یک عامی یک فرد معین واقعی. در نزد ما هم معینه؟ نه، غیر معین اندانه. شاید در نزد ما غیر معین باشه. چرا اینجونه میشه؟ لیکون الفرد الاخر غیر المعین باقی هم تحت الان. برای این اتفاق میفته که اون فرد معین واقعی که خارج شده، اون فرد دیگر که غیر معین هست در تحت این عام باقی بماند. کما ازا، مثالش اینه، کما ازا قال، مثل اینکه گفته بشه اکرم العلماء، یه عمومی داریم به نام اکرم العلماء و خرج فرد واحد غیر معین عندنا، در نزد ما خارج میشه یک فرد واحد غیر معینی از تحت این اکرام. فیمکن هنا ایزن الحکم به تخییر العقلی فی الافرا. در اینجا هم، یعنی در این مثال و در این فرض هم، شما باز میتونید حکم به تخییر عقلی تو افراد بکنید، همون گونه که تو فرض سابق بود. اینجا هم میتونی قائل به تغییر عقلی تو افراد بشی، یکی رو بگی یکی رو خارج کنی. لأن الواقع بقاء احد الحالتین و ارتفاع الاخرى، ببخشید، از لا استصاب فی الواقع حتی یعلم به خروج فرد من و بقاء فرد آخر. چون که استصابی در واقع پیش نمیاد و حاصل نمیشه تا این که یه علمی حاصل شود به خروج یه فردی از این استصاب و بقاء فرد دیگری در تحت اون. این همون تأخیر عقلیست که دو اینجا میشه. لأن الواقع بقاء احد الحالتین و ارتفاع الاخرى، به خاطر اینکه اون چه که واقع شده بقا یکی از این دوتا و ارتفاع دیگری از تحت این عام هست. نعم نظیره فی الاستصحاب ما لو علمنا به وجوب العمل به احد الاستصحابین المذکورین و وجوب طرح الاخر. حالا مثال برای این هم میزنه. نظیر این مثال تو باب استصحاب اونجایی هستش که اگر علم پیدا کنیم به وجوب عمل به یکی از این دوتا استصحابی که مذکوره نست، یعنی متعارضین هست، و علم پیدا کنیم به وجوب طرح اون دیگری، یکی رو عمل کنیم یکی رو طرح کنیم، یه علمی حاصل بشه. مثلا به ان هر و منقض احدین احد الیقینین بشه، به این که مثلا بگیم آقا حرام است نقض یکی از این دوتا یقین بشه و وجب نقض الاخر به، و از اون طرف بگیم واجب از نقض اون یقین دیگر به واسطه این شک. خب و معلومون انما نحنفی لیسا کزاله، پر مشخصه و پر واضحه که ما نحنفی از این قسمم نمیتونه باشه. چرا؟ به کرات عرض کردیم، باز تکرار میکنیم، چون ما نحنفی درش یه علم اجمالی داره که منجز تکلیف است. نمیتونی این علم اجمالی رو نادیده بیانگاری. لذا در اینجا باز تغییر معنایی پیدا نمی کنه. چه عقلی چه غیره، تغییر نداریم اینجا. توضیح میده باز، لأن المعلوم اجمالا فی ما نحن فی بقا احد المستصحبین لا به وصف زائد و ارتفاع الاخر، به خاطر اینکه اون چه که معلوم میشه اجمالا، معلوم مجمل ما در ما نحن فی در قسم دوم عبارت است از بقا یکی از این دوتا مستصحب، نه یک ذره بیش نه یک ذره کم، و ارتفاع دیگری که در اینجا این معلوم اجمالی باعث میشه که بفرمایید اون تأخیر بیفایده بشه. لا اعتبار الشار لحد الاستصحاب و الغاء الاخر، اصلا هیچ هم در اینجا لحاظ نمیشه که بگیم ما شاره یکی از این دوتا استصحاب رو معتبر دونسته و دیگری رو لغو کرده باشه. ما در اینجا تابع نظر علم اجمالیمون هستیم. فتبینه، یه جنبندی از مخلص ما گذشته ما انجام بده، یه مخلصی از گذشته شیخ داره که مطلب رو جمع کنه. فتبینه ان الخارج من عموم لا تنقض لیس واحدا من المتعارض، تا اینجا روشن شد که اون چه که از عمومات اخبار لا تنقض خارج میشه یه دونه از متعارضین نیست، بلکه هر دوتا بایستی از تحت این عموم خارج شوند. لا معینم ولا مخینم، یه دونه خارج نمیشه، نه یه دونه معین نه یه دونه مخیر، بلکه هر دوتا و از تحت عام خارج بشه. بل لما وجب نقض الیقین بالیقین وجب ترتیب آثار الارتفاع علی المرتفع الواقعی، بلکه از اون جایی که واجب است نقض یقین به یقین بشه، طبق روایا فقط میتونیم نقض یقین به یقین کنیم، بلکه واجب شمرده شده، بنابراین واجب از ترتیب دادن آثار ارتفاع بر مرتفع واقعی و ترتیب دادن آثار بقا بر اونچه که باقی واقعی هست. من دون ملاحظت الحالت سابقت فیه ما، دیگه در این ترتیب ملاحظه نمی کنیم حالت سابقه را در اون مرتفع واقعی یا در اون باقی واقعی. فیه ما ضمیرش به مرتفع یا باقی واقعی می خوره. خب چه کار کنیم شیخونا؟ صورت شما رو پذیرفتیم، تعارض و تساقط رو چه کنیم با این مسئله؟ فیرجع الی قواعد اخر غیر الاستصحاب، میگه برید مراجعه بکنید، رجوع میشود به قواعد دیگری غیر از استصحاب. دیگه اینجا استصحاب به در شما تو این تعارض نمیخوره. کما لو لم یکونا مسبوقین به حالت سابقه، مثل اونجایی که فرض گیریم که اصلا این دوتا مسبوق به حالت سابقه نبودن، چیکار میکردیم؟ برید یه کار دیگه بکنید، یه حکم دیگه پیدا کنید. ولذا لا نفرق فی حکم شبهت المحصوره بین کون الحالت السابقه فی المشتبهین هی الطهاره او النجاسه، برای همینه که اصلا فرق گذاشته نمی شود توی حکم شبه محصوره بین اون جایی که حالت سابقه تو دوتا مشتبه طهارت باشه یا نجاست باشه، باشه هر چی میخواد باشه، وقتی که قرار هر دوتای ساقط بشه ساقط میشه. برید احتیاط کنید. یعنی چی این رو بگیریم یا اون؟ حالا حالت سابقهش طهارت بوده یا نجاست بوده، هر چی بوده دیگه، فرقی توی حالت سابقه تو دو مشتبه نیست، تو شبه محصوره این گونه است دیگه. و بین عدم حالت سابقت معلومه، و همچنین فرقی نیست بین اونجایی که حالت سابقه معلوم نباشه. فإن مختز القاعده، این دیگه آخر کلام شیخ و حکم آخرین شیخ در این صورت دوم هست، مقتضای قاعده الرجوع الى الاحتیاط فیهما، تو هر دوتا متعارضین شما بر رجوع به احتیاط کنی، ببینید جانب احتیاط کدوم، همون رو عمل کنی. مثلا تو مثال ما سبه فی ما تقدم من مسئله الماء النجس المتمم کرن، تو مسئله که خاطرتون هست یه آب نجسی داشتیم، کر اومد بهش متمم شد در مقابل یک آب طاهر، در این تعارض بین این دوتا چکار کنیم؟ شیخ میگه تعارضا تساقطا، باید رجوع کنیم به قاعده تعارض و هاکزا و سایر امثله هم همینه. و مما ذکرنا یظهر، از همه حرفایی که تا اینجا زدیم این مطلب ظاهر میشه که انه لا فرق فی التساقط بین ان یکون فی کل من الطرفین اصل واحد، فرقی نمیکنه تو تساقط بین این که تو هر دوتا طرف متعارض یه دونه اصل پشتش باشه و بین ان یکون فی احد ما ازید من اصل واحد، یا بین این که توی یکی از این دو تا طرف متعارض بیشتر از یک اسب پشتیبان داشته باشه، نه فرقی نمی‌کنه. فالترجیح به کثرت الاصول بناءً علی اعتبارها من باب التعبد لا وجه له. اگر بخوایم ترجیح بدیم به واسطه کثرت اصول در یه طرف که بنا رو بر اعتبار داشتن اون کثرت اصول بذاریم از باب تعبد، بگیم تعبدم بپذیرین که جانب مرجح اون جانبی است که اصولش بیشتر باشه، 7-8-10 تا از پشتش قابیده باشه، تعبدن اینو بپذیریم لا وجه له، وجهی برای این ترجیح نیست. چرا؟ لأن المفروض ان العلم الاجمالی یوجب خروج جمیع مجار الاصول ان مدلول لا تنقض علی ما اره. به خاطر اینکه حرف همون نیست که اول گفتیم که چی؟ فرض بر این است که علم اجمالی موجب می شود، علم اجمالی موجب می شود یوجب خروج جمیع مجار الاصول، موجب می شود خروج جمیع مجاری اصول رو از مدلول اخبار لا تنقض، که اینو قبلا هم دانستی. پس اون چه که موجب خروج جمیع مجاری اصول میشه از تحت این اخبار همون علم اجمالی است که در اینجا منجز است. نعم یتجه و ترجیح بناءً علی اعتبار الاصول من باب ظن نوع. بله ترجیح در اینجا خوب است، میشه ترجیح داد، اما بنابر این که مبناتون رو تغییر بدید، اصول رو از باب ظن نوعی معتبر کنید، قدمایی بشید، اشکال نره، برید دنبال تراجیح. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.